أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در ثمره نزاع و اختلاف در حقیقت وجوب تخییری در مقابل وجوب تعینی شد. به لحاظ مقام جریان اصل عملی و مقتضای اصل عملی، مرحوم نائینی فرموده بودن که بحث اونچه که در تقریرات بحثشون چه فواید چه اجود در بحث اقل و اکثر آمده است، فرمودن که بنابر همه مبانی و اقوال در حقیقت وجوب تخییری، مقتضای اصل عملی احتیاط و اشتغال هست، نه جریان براءت و عدم وجوب احتیاط. البته تسریع به این که علی جمیع مبانی مقتضای اصل براءت احتیاط نه براءت، این تسریع در فوائد هست، در اجود صراحت نسبت به همه مبانی نیست. ولی اصل این که مقتضای اصل عملی در شک فتعینیه و تخییریه مقتضای اصل عملی اشتغال هست و احتیاط نه براءت، اصل این مطلب در هر دو تقریر اومده است. آیا اینطور هست که در مرحله اصل عملی بر اساس همه مبانی شک در تعیین تخییری مجرای قاعده اشتغال هست، یا روی بعضی از مبانی مقتضای اصل براءت و عدم وجوب احتیاط؟ به نظر می رسه که باید بین اقوال متعددی که در حقیقت وجوب تخییری هست تفصیل بدهیم. در مجموع 7 قول در حقیقت وجوب تخییری بود که قول 6 مختار مرحوم آخوند در حقیقت تفصیل بین موارد بود، ولی با ملاحظه قول مرحوم آخوند در مجموع 7 قول در حقیقت وجوب تخییری بوده. بنابر اکثر اقوال در حقیقت وجوب تخییری مقتضای اصل عملی در اندشک فتعینیه و تخییریه براءت است، ولی روی بعضی از اقوال مقتضای اصل احتیاط میشه. با این توضیح که بنابر قول همونطور که قبلا در قسمت مقتضای دلیل اشتهادی هم گفته شده، اقوال وجوب تخییری بعضی از اینا برمیگشت به اختلاف در نایه وجوب، بعضی از اینا برمیگشت به اختلاف در نایه واجب. بنابر این قول که وجوب تخییری حقیقتش اینه که تعلق میگیره به جامعه بین افعال، اونم جامعه حقیقی که مختار مرحوم آخوند در قسم اول از وجوبات تخییریه هست، بنابر این نظر معلوم هست که اندشک فتعینیه و تخییریه مقتضای اصل عملی براءت هست، چون شک در اینه که در همین مثالی که علم به وجوب صوم 60 یومن در کفاره داریم، شک در اینه که وجوب تخییری هست یا وجوب تعینی. بنابر فرمایش مرحوم آخوند در قسم اول از تخییریات، خب اینجا تعلق تکلیف به جامعه حقیقی بین دو تا فعل معلوم هست، اما نسبت به خصوصیت این صوم ستین یومان محل شک و براءت جاری میشه. اگر انحلال حقیقی را در اقل و اکثر قائل شدیم، خب معلومه که اینجا نسبت به زائد مشکوکه، نسبت به جامع تعلق تکلیف معلومه، نسبت به زائد مشکوکه، براءت جاری میشه. اگر اقل و اکثر، اگر انحلال حقیقی را هم قائل نباشیم، بالاخره نسبت به تعلق تکلیف به خصوصیت براءت مجرا دارد، نسبت به تعلق تکلیف به جامع براءت مجرا ندارد، چون خود جامع تعلق تکلیف به جامع فیه سعتان، فیه رخص ترخیص هست. وقتی در خود جامع ترخیص باشه، براءت برای نفی او جاری نمی شود، چون نفی سعه که امتنان نیست. پس بنابر قول مرحوم آخون که تعلق در تقیی یا تکلیف به جامع تعلق میگیره، اینجا مقتضای اصل می شود براءت. بنابر قول دوم که اهدومای لابعینه عنوانی باشه و جامع انتزاعی اهدالفعلین یا اهدالافعال باشه، و همینطور بنابر قول سوم که اهدومای لابعینه مستاقی باشد، اهدامای لابعینه مستاقی همون فرد مردد واقعی، بنابر قول دوم و سوم، و همینطور بنابر قول پنجم که اهدامای معین اندالله باشه که برای مکلف معلوم نیست، بنابر این سه قول هم اندشک فتعینیه و تقییریه براءت جاری می شود، مجرای براءت هست نه قاعده اشتغال. چطور؟ به خاطر اینکه در همین مثال صوم، هرچند تکلیف به صوم علی ای تقدیر تعلق گرفته، معلوم هست که این فرد متعلق تکلیفه، ولی احتمال این هست که این تکلیف در اینجا روی خصوص این صوم رفته باشد، احتمال این هست که روی عنوان جامع انتزاعی اهدالفعلین رفته یا فرد معین من الفعلین اندالله رفته باشد. احتمال تعلق تکلیف به اهدهمای عنوانی، اهدهمای مردد مصداقی، اهدهمای بله معین اندالله، احتمال تعلق تکلیف به اونها داده میشه. خب اینجا میشه از مواردی که علم به ثبوت تکلیف در این مورد وجود داره، احتمال این هست که تکلیف تعلق گرفته باشد به فرد خاص، به عنوان خاص، احتمال این هست که تکلیف تعلق گرفته به یه عنوان دیگه‌ای، به وجه دیگه‌ای که منطبق بر این فرد می شود، احتمال این داده میشه. خب در این مورد ادله براءت مجرا دارد، ولو انحلال حقیقی برای علم اجمالی به وجوب اما فرد خاص یا اهدومای لابعینه یا فرد مردد، ولو این علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نکنه، ولی از باب اصل بلا معارض انحلال حکمی پیدا میکنه. اصل بلا معارض نسبت به تعلق تکلیف به این فرد خاص به عنوان خاص، اصل براءت در این قسمت جاری میشود، ولی در طرف مقابل اصل جاری نمی شود. چرا؟ چون طرف مقابل فیه سعه هست، در طرف مقابل اگر اهدامای عنوانی باشه تعلق تکلیف به این فیه سه اتون، چون سه داره براحت حدیث رفت که عدله امتنانی هستن، این عدله در اون شکل مقابل جاری نمی شود. خب نتیجه میشه که در این موارد مکلف در مرحله اصل عملی لازم نیست بر مکلف که همین فرد خاص معلوم الوجوب را انجام بده، میتواند اکتفا بکنه به اون محتمل البدلیه، محتمل العدلیه، به اون میتواند اکتفا بکنه. پس بنابر قول دوم، سوم، پنجم، بنابر این اقوال نتیجه این شد. بنابر قول هفتم که اشتراط وجوب فی کل من الافعال یا فعلین به عدم اتیان به متعلق آخر باشه، به عدل و بدل باشه، و اون هم اشتراط در ناحیه حدوث تکلیف، جریان براءت و عدم جریان اشتغال در این تقدیر واضح هست. چون بنابر قول هفتم اصلا تعلق تکلیف به صوم اگر تخییری باشه، تعلق تکلیف به صوم مشروط به عدم اتیان به اطعام هست دیگه. در تقدیر اتیان اطعام این اصلا تکلیف نداره، چون اگر تخییری وجوب تخییری باشد در این تقدیر تکلیف ثابت نیست، اصلا حادث نمی شود، و مقدار حدوث تکلیف که معلوم هست مال تقدیر عدم الاتیان هست، عدل براءت در اینجا بلا شبهتن جاری می شود، به خاطر اینکه در این تقدیر بله این شک در حقیقت برمیگرده به شک در حدود تعلق تکلیف. اگر تعلق تکلیف در یک تقدیر معلوم باشد، در تقدیر آخر تعلق تکلیف معلوم نباشه، خب معلوم واضح هست که دلیل براءت اونجا را میگیره. روی این حساب بنابر قول به قول هفتم که حقیقت وجوب تخییر را به اشتراط در حدوث میگیرد، در این روی این قول معلوم است که مقتضای اصل عملی براءته. پس قول هفتم اینم مجرای براءت شد. قول اول در مسئله که مختار صاف اصول، مختار صاحب هدایت المسترشدین و محقق اصفهانی، محقق عراقی، و همینطور مختار مرحوم آخون در قسم ثانی از وجوبات تخییریه هست. قول اول این بود که اختلاف وجوب تخییری با تعینی اختلاف سنخی هست، در سنخ وجوب، در ناحیه وجوب اختلاف هست، ولی اختلاف سنخی و اختلاف ذاتی هست، نه اختلاف عرضی. بنابر این قول ممکنه در بد و امر شبهه بشه در جریان براءت، به خاطر اینکه بنابر قول اول ما این مسئله مورد شک را که نگاه بکنیم که صوم ستین یومن باشه در کفاره، و این یقینا متعلق تکلیف دیگه، چه وجوب تخییری باشد چه وجوب تعینی باشد، تعلق تکلیف به این معلومه، مورد شک وجود نداره تا اصل براءت بخواهد در اینجا جاری بشه. در بد و عام ممکنه به نظر برسه که اینجا جای جریان براءت نیست، جای جریان اشتغاله، چون اصل تکلیف معلومه، شک در سقوط تکلیف میشه. ولی بعد از تأمل معلوم میشه که نه، اینجا هم جای جریان براءت هست. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که در اینجا تعلق تکلیف به صوم معلوم هست، صوم ستین یومن معلوم هست، ولی تردید در اینه که آیا این تکلیف متعلق به صوم تکلیف تام، تکلیف مطلق و غیر مشوب هست، یا وجوب وجوب مشوب و وجوب ناقص هست. این که این قسمت محل شک هست دیگه، محل شکه. و این مشوب بودن یا غیر مشوب بودن، اینها از اموری است که به دایره خود مجعول کشیده می شود. وجوب بنابر قول اول، وجوب به عنوان امر اعتباری دو قسم داره که این دو قسم بودنش هم امر جعلی هست. شارع در مقام جعل تکلیف وجوب را که اعتبار میکنه، یا وجوب ناقص را اعتبار میکنه، یا وجوب تام را اعتبار میکنه. خب چون در اینجا در قسم وجوب، وجوب اصل تعلق وجوب و ثبوت وجوب معلومه، ولی اون قسمی که ثابت هست در این مورد آیا وجوب ناقص هست یا وجوب تام هست، در چنین موردی اصالت البراءه مجرا دارد، مجال جریان دارد. چون یکی از این دو قسم فیه کلفت و زیغ زائد هست، قسم دیگرش که وجوب مشوب باشه، وجوب ناقص باشه، درش کلفت زائد نیست. فیه سعتون حدیث رفت در نفی وجوب مشوب، حدیث رفت جاری نمی شود چون وجوب مشوب فیه سعتون، اما در نفی وجوب مطلق، وجوب تام و وجوب غیر مشوب جاری می شود. بنابر این قول ادله براءت مجال جریان دارد. این که در کلام مرحوم نائینی در فوائد آمده است که کلفت و زیغی که مجرای براءت هست، در جایی این براءت جاری می شود که زیغ جایی من قبل جعل تکلیف و تشریع تکلیف باشد، به حیثی که خود جعل متضمن کیفیت خاصی باشد که اون کیفیت مکلف را به زیغ می اندازد. اون کیفیت مکلف را به زیغ می اندازد. در فرمایشات مرحوم نائینی در فواید این بود، فرمودن ادله براءت در جای جاری می شود که زیغ ناشی از یک کیفیتی باشد، اونم کیفیت وجودیهی که در رفع اون کیفیت توسعه و منت علال عباد باشد. اون چنین مواردی از شک در تکلیف، این مجرای شک، اون چنین مواردی از شک در تکلیف و از زیغ و از زیغ و کلفت مشکوکه، اونها مجرای براءت هستند. فرمودن ان الکلفه و زیغ الذی یراد و رفعه بالبراءه انما هو از زیغ الجایی من قبل جعل تکلیف و تشریعی، به حیث یکون متضمنن لکیفیت توجب و زیغ و توقع المکلف فی الکلفه. با دلیل براءت در جای جاری می شود که یک کلفت اینجوری باشه، یک کیفیت وجودیهی در بین باشد که اون کیفیت موجب زیغ مکلف میشه تا حدیث رفت بتواند او را بردار. با یک کیفیت وجودیهی ثابت باشد، لیوم مشکوک باشد، لیوم که رفع اندر شک فیها، و رفعش هم البته امتنانی باشد دیگه، و ان یکون فی رفعها منتم و توسعتم علال عباد. فرمودن ضابطه کلی در جریان براءت اینه، فرمودن از هازا هو الضابط الکلی الذی لابد من رعایته فی جمیع الموارد التی تجری فیه البراءت. هر جا میخواییم براءت جاری کنیم، خطکش ضابطه جریان براءت اینه که یک کلفتی مورد شک باشد که اون کلفت از ناحیه جعل شارع پیدا شده باشه، که شک داریم جعل اینجوری هست، ثابت هست که یوجب وقوع مکلف در زیغ را، در کلفت را، یا چنین جعلی نیست. مرحوم ناینی فرمودن ضابطه جریان براءت اینه و این ضابطه در صفت تعینیت وجود نداره، بنابر اون قول اول که معلوم هست که ناظر به قول اوله، بنابر قول اول صفت تعینیت یک چنین خاصیتی، یک چنین شرطی که در جریان براءت لازم بود، چنین شرطی را نداره. چرا؟ فرمودن ولو صفت تعینیت مشکوک است، ولی صفت تعینیت مشکوکه از امور وجودیه مجعوله شرعن ولو به تبع نیست، بلکه این صفت تعینیت عبارت از اینه که شارع عدل برای این صوم قرار نداده، غیر از این نیست. حقیقت تعینیت غیر از عدم جعل عدل و البدل نیست، و الا اصل تعلق اصل تعلق تکلیف به اون فرد معلوم الوجوب مثال صوم در نحوه تعلق خطاب بین این که این خطاب خطاب تعیینی باشد یا تقریری باشد فرقی نیست، که چه تعیینی باشد چه تقریری باشد شارع از مکلف ایجاد این رو میخواهد. تعیینی بودن و تغییری بودن مبتنی و منوط به این هست که آیا عدل برای این واجب قرار داده شده یا عدل برای این واجب قرار داده نشده. تمام اختلاف و شک به اینه که آیا عدل قرار داده یا عدل قرار داده نشده. خب این عدل قرار دادن و عدل قرار ندادن این که امر وجودیه جایی من ناحیه جعل شارع که نیست، که با توجه به این که نحوه تعلق خطاب علا تقدیر تعینیت و تعلق خطاب علا تقدیر تغییریت هیچ اختلافی ندارد، هیچ اختلافی در نحوه تعلق وجود نداره، فقط اختلاف ناشی از عدم جعل بدل یا جعل بدل هست، روی نصب عدله براءت در این مورد جاری، عدله براءت در این موارد شک در تعینیت و تغییریت جاری نمی شود. فرمایش مرحوم ناینی برای رد جریان براءت در فرض شک تعینی و تغییریت اینه که اینجا ولو شک در کلفت زائده و زیغ زائد هست، ولی چون این کلفت زائده و زیغ زائد ناشی از جعل شارع نیست، رو عدله براءت اینجا مجرا ندارد. این فرمایش محل مناقشه و محل اشکاله. این بیان مرحوم ناینی نمیتواند جریان براءت را در این تقدیر در محل بحث جریان براءت را نفی بکنه و مورد را از موارد قاعده اشتغال قرار بده. چرا؟ مناقشه در این فرمایش مرحوم ناینی اینه که اون ضابطه‌ای که فرمودن، بله ضابطه تمامه، کبرایی که فرمودن که عدله براءت در جایی جاری می شود که مشکوک امر جعلی باشد، که موجب اون امر جعلی موجب کلفت زائد باشد، زیر زائد باشد، کلفت جایی من قبل جعل تکلیف، من قبل تشریب، این را به عنوان محل جریان براءت قرار دادن به عنوان ضابطه و کبرای عام، این کبرا تمامه. ولی این که در مقام تطبیق صفت تعینیت را مصداق این کبرا قرار ندادن، نفی کردن، فرمودن صفت تعینیت اینطور نیست که از مصادیق این کبرا باشد که کلفت ناشی از جعل شارع باشه، اشکال به این تطبیق به این نفی تا تطبیق کبرا بر این مورد هست. چطور؟ اشکال اینه بنابر قول اول همونطور که توضیح داده شد، صفت تعیینیت کیفیت خاصی در خود وجوب هست، همونطور که اصل وجوب امر جعلی هست به اعتبار معتبر بستگی دارد. اینکه وجوب جعل شده از قبیل قسم اول باشد یا از قبیل قسم دوم، اینم تابع جعل شارع هست، اینم امر جعلی هست. ولی این امر جعلی به تعبیر مرحوم آخون از راه لوازم و تبعات کشف میشه، اینجور نیست که یه علامت خاصی داشته، از این لوازم که جواز و ترک الالبدل مثلا باشه، اثر واضحش اینه که این جواز ترک الالبدل، این کاشف از اینه که وجوب مجعول در اینجا وجوب مشوبه، وجوب ناقص هست. خب با توجه به این که این تعینیت نحوه خاصی از جعله، نه اینکه بی ارتباط به جعل شارع باشه بلکه نحوه خاصی از جعل هست، شک ما در تعینیت و تخییریت بنابر قول اول، شک در اینه که وجوبی که تعلق گرفته است به صوم ستین یومن وجوب ناقص مشوب است که جواز و ترک الالبدل داشته باشه، یا وجوب تام کامل هست غیر مشوب هست که جواز ترک الالبدل نداره. خب علم به تعلق وجوب داریم، ولی شک ما در این هست که اون وجوب تعلق گرفته از قبیل قسم اول هست یا از قبیل قسم دوم هست. ادله براءت برای نفی وجوب ناقص و مشوب جاری نمی شود، چون فیه سعتان و منه، در خود وجوب مشوب اگر سعه باشه ادله براءت اینجا جاری نمیشه، ولی برای نفی وجوب مطلق، وجوب تام، وجوب غیر مشوب، ادله براءت در اونجا جاری می شود. به همون نحوی که در جامعه انتزاعی در فرد مردد و مردد مصداقی بیان شد که در یک طرف علم اجمالی اصل البراءه مجرا دارد، در طرف دیگه اصل براءت مجرا نداره، انحلال حکمی برای علم اجمالی پیدا می شود، بنابر قول اول هم انحلال حکمی پیدا میشه. روی این حساب بنابر این قول هم، بنابر قول اول هم مقتضای صناعت جریان براءت هست و تخییریت عند شک فی تعینی و تخییریه مقتضای اصل عملی تخییریت می شود، نتیجهش با تخییریت همراه است نه با تعینیت. میمونه در این میان اقوالی که در وجوب تخییری مطرح شده قول چهارم میمونه، چون قول اول، دوم، سوم و بله قول پنجم که معین اندالله باشه، قول ششم، بله قول ششم که مرحوم آخون در دو قسمش اینم تمام شده، قول هفتم، فقط قول چهارم مونده. قول چهارم اینه که اختلاف وجوب تغییری با تعینی در اطلاق و اشتراط وجوبات هست که در تغییریات وجوبا، وجوب متعلق به کل من الفعلین او الافعال وجوب مشروط است، اونم مشروط در بقا نه در حدوث، مشروط در بقا باشه. بنابر این قول بله مقتضای اصل عملی، بنابر این قول چهارم، عند شک فی تعینیه و تخییریه مقتضای اصل عملی برای احتیاط و قاعده اشتغال هست نه براءت. چطور؟ به خاطر اینکه در این قول، بنابر این قول، بله بنابر این قول پنجم، قول چهارم، ولو کلفت زایده وجود داره، در یک تقدیر کلفت زایده وجود داره و در تقدیر دیگر کلفت زایده نیست، ولی چون بنابر این قول چهارم در این حد بله شک در حدود تعلق تکلیف من حیث الحدوث نیست. از حیث حدوث معلومه که تکلیف به چه چیزی تعلق گرفته، به هر دو فعل تعلق گرفته به نحو مطلق، چون شک در حدوث تکلیف نیست، شک در ناحیه حدوث تکلیف نیست، بلکه تکلیف من ناحیت الحدوث معلوم من جمیع الجهات هست، هیچ نقطه ابهامی در تعلق تکلیف من حیث الحدوث وجود نداره، و شک در مرحله سقوط تکلیف میشه، در مرحله بقای تکلیف میشه، نه در مرحله حدوث تکلیف. و وقتی تکلیف معلوم باشه، شک اگه این وجوب وجوب تخییری باشد، صوم ستین یومن وجوب تخییری باشه، اتیان به اطعام ستین یومن موجب سقوط این تکلیف میشود، چون در بقا مشروط به این بودی. اگر تعینی باشد نه، موجب سقوط نمیشه. شک در این مرحله، در این قول، بنابر این قول و در مرحله سقوط تکلیف میشه، نه در مرحله حدوث تکلیف. اگر شک در بله شک در سقوط شک در سقوط تکلیف برگرده به شک در حدوث تکلیف، در اصل حدوث هم تکلیف مورد تردید باشه، خب عدل برائت اونجا جاری میشه. ولی اگر در مرحله حدوث هیچ ابهامی وجود نداشته باشد، بلکه در اون مرحله واضح باشد تعلق تکلیف، اینجا دیگه جای جریان اشتغاله. پس بنابر قول، فقط بنابر قول چهارم، مقتضای اصل عملی احتیاط و قاعده اشتغال بود، نه بنابر بقیه اقوال. بقیه اقوال در وجوب تخییری طبق همه این اقوال اند شک فی تعینی و تخییری، مقتضای اصل عملی براءت و عدم وجوب احتیاط. این هم اثری که بر اختلاف در وجوب اختلاف در حقیقت وجوب تخییری در مقابل وجوب تعینی مترتب میشه. جهت دوم از دو جهتی که در وجوب تخییری، در فصل وجوب تخییری جای بحث داره و مرحوم آخوند متعرض شدن، جهت دوم از بحث اینه که آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول هست و ممکن هست، کما اینکه تخییر بین متباینین ثابت هست و معقول هست واقع شده، تغییر بین اقل و اکثر معقول هست یا معقول نیست. بلا اشکال مواردی در شریعت وجود داره که ظاهر خطابات تغییر مکلف بین اقل و اکثر هست، مثلا در تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم اینجور تعبیر شده که مکلف میتواند، مقتضای جمع بین ادله مثلا اینه که مکلف مخیر هست بین این که یک بار تسبیحات اربعه بگوید یا سه بار تسبیحات اربعه بگوید، تغییر بین یک و سه هست. یا موارد دیگه، مثلا در باب حیض، در مواردی که زن خون حیض که میدید از ایام عادتش گذشت، بعد از ایام عادت خون میبیند، احتمال میدهد که این خون ادامه داشته باشه، از 10 روز تجاوز بکنه، احتمال میدهد که نه، این خون که بعد از عادت میبیند قبل از 10 روز قطع بشه یا سر 10 روز قطع بشه، که حکم در دو تقدیر معلومه دیگه. اگر خونی که بعد از عادت میبیند از 10 روز تجاوز بکنه، معلوم هست وظیفه شخص، وظیفه زن اینه که فقط اون ایام عادتش را حیض قرار بدهد، بقیه می شود استحاضه. ولی اگر خونی که ادامه داره بعد از ایام عادت می بیند، این خون روز نهم قطع بشه یا خود روز دهم قطع بشه، این تمام این خونهایی که تا ده روز دیده حکم حیض را داره. خب اگر زن حائض بعد از عادت خون دیده، نمیداند که آیا ادامه داره یا ادامه نداره، در حکم این زن حائض که خون میبیند بعد از ایام عادت، در روایات آمده است که این زن استظهار بکنه به یومن او یومین، یک روز یا دو روز استظهار بکنه. استظهار یعنی ترک عبادت بکنه، اون یک روز به حساب حیض، ادامه حیض، عبادت را در اون روز ترک بکنه. ولی در حکم استظهار تعبیر شده که یوم او یومین، به یومن او یومین، تغییر بین این دو روز دیگه، تغییر بین اینکه یک روز استظهار بکنه یا دو روز استظهار بکنه. و موارد دیگه‌ای که در خطابات، از ظاهر خطابات استفاده می شود که مکلف مخیر بین اقل و اکثر هست. بحثی که در این جهت دوم در کلمات مطرح شده اینه که آیا تغییر بین اقل و اکثر معقول هست ثبوتاً، ممکن هست ثبوتاً؟ که اگر ممکن باشد ثبوتاً، خب ما به ظاهر این خطابات اخذ میکنیم دیگه، ظاهر خطابات تغییر بین اقل و اکثر بود، به ظاهر این خطابات اخذ میکنیم و اثر وجوب تغییری را بار میکنیم. یا اینکه نه، تغییر بین اقل و اکثر معقول نیست ثبوتاً، ممکن نیست ثبوتاً، در مواردی که اقل واجد مصلحت باشد، در این موارد باید ملتزم شد به اینکه وجوب ما هو الواجب فقط اقل هست و اون مقدار زائدی که اضافه می شود به اقل و اکثر را تشکیل میده، اون مقدار اضافه مستحبه، روی حساب اثر وجوب تغییری بار نمیشه. محل بحث اینه، مورد بحث اینه که آیا تغییر بین اقل و اکثر معقول هست ثبوتاً، حتی تحفظ بشود با ظاهر خطابات در تغییریت، یا اینکه معقول نیست ثبوتاً و این خطابات را باید هم بکنیم بر وجوب العقل و استحباب مقدار زائد. مرحوم آخون در این بحث، در بحث معروف در کلمات، اینه که تغییر بین اقل و اکثر معقول نیست، بلکه برمیگرده به وجوب اقل و استحباب مطلوبیت غیر وجوبی در ناحیه اکثر. مرحوم آخون در اینجا در کفایه و همینطور در تقریرات در صدد این هم که بفرمایند نه، تغییر بین اقل و اکثر امر معقولی هست، امر ممکنی هست، بلکه با توجه به خصوصیاتی که در مورد از جهت ترتب غرض وجود داره، لا محیص از اینکه تکلیف به نحو تغییر بین اقل و اکثر بله تعلق بگیره. نمیشه تکلیف را به خصوص اقل، وجوب را به خصوص اقل تخصیص بدهیم و زائدش بشود متعلق استحباب. مختار مرحوم آخون در این بحث معقول بودن تغییر بین اقل و اکثر است. خب اینجا یه اشکالی، اونایی که منکر تغییر بین اقل و اکثر شدن، یه اشکالی را مطرح کردن که مرحوم آخون باید اون اشکال را جواب بدهد. اشکال اینه که اونایی که انکار کردن تغییر بین اقل و اکثر را، فرمودن که خب اگر تغییر بین اقل و اکثر معناش اینه که هم مکلف مخیر بین این دو است، یعنی هر دو مصداق واجب هستند. اگر بخواد هر دو مصداق واجب باشن، این نمیشه مگر اینکه اقل حامل مصلحت باشد دیگه، اقل حامل مصلحت باشد، ولی اگر اقل حامل مصلحت نباشه که تغییر بین اقل و اکثر معنا نداره. خب اگر اقل حامل مصلحت بود، در صورتی که مکلف اقل را انجام بدهد، با حصول با اتیان العقل غرض مولا از تکلیف متعلق به عقل غرض حاصل میشه. وقتی غرض حاصل شد، بعد حصول غرض دیگه تکلیف ساقط میشود. با حصول غرض تکلیف از ذمه مکلف ساقط میشود. وقتی تکلیف ساقط شد، اون مقدار اضافه بر عقل که مکلف اون رو انجام میدهد، او دیگه جزء واجب نمیشه، به عنوان جزء واجب نمیتواند قرار بگیرد، چون تکلیف ساقط شده است و این میشود زائد بر واجب. زائد در واجب، زائد بر واجب میشه اگر یه مزیتی داشته باشد، نه مورد طلب استحبابی قرار میگیرد، نه اینکه خودش بخواهد جزئی از اجزای واجب بشود. اشکال اینه که مرحوم آخوند در کفایه فرموده اونایی که انکار کردن، دلیل اینها اینه، گفتن فإن العقل اذا وجده، اگر عقل در خارج ایجاد بشود، کانه هوال واجب لا محاله، این عقل فقط مستاق واجب هست. ولو کان فی ضمن الاکثر، ولو مکلف بعد از این عقل اکثر رو انجام بده، یا این عقل کلن در ضمن اکثر انجام بشه، ولو به وجود دفعی عقل در ضمن اکثر ایجاد بشود، ولی ما هوال واجب مستاق ما هوال واجب فقط عقله. چرا؟ لحصول الغرض بهی، به خاطر اینکه غرض مولا از تکلیف با اتیان عقل، با تحقق عقل حاصل میشه. و کان الزائد علی من اجزاء کان الزائد علیه من اجزاء الاکثر زائدا علی الواجب، اون مقدار اضافه که بعد که اضافه شده به عقل، اونا دیگه زائد و واجب حساب می شوند، نه اینکه جزء واجب بشوند. اشکالی که در تغییر بین عقل و اکثر وجود داره و باعث شده که عده قائل به عدم معقولیت تغییر بین عقل و اکثر شده بشوند، اشکال اینه. مرحوم آخون می خواند از این اشکال جواب بده. جوابی که مرحوم آخون از این اشکال میدن اینه که حاصل فرمایش مرحوم آخون و توضیح فرمایش مرحوم آخون در اینجا اینه که این که عقل را شما محصل غرض قرار دادی، بگفتید با حصول با اتیان العقل غرض حاصل میشه، اگر عقل محصل غرض در جمیع تقادیر باشد، چه در تقدیری که به عقل اکتفا بشه و چه در تقدیری که در کنار عقل مقدار اضافه هم به عقل وجود داشته باشه، علاوه بر عقل مقدار زیادی هم انجام بگیرد و عنوان اکثر تحقق پیدا بکنه، اگر در هر دو تقدیر عقل واجد مصلحت باشد و محصل غرض باشد، این اشکال وارده. اشکال وارده که با حصول عقل ولو دفعتن با اتیان العقل غرض حاصل میشه، بعد و حصول بعد حصول غرض دیگه تکلیفی وجود نداره. اگر عقل که محصل غرض هست فی تقدیرین، در هر دو تقدیر محصل غرض باشه، این اشکال وارده. ولی اگر فرض بشه که عقل یه خصوصیتی داره، یعنی عقل و اکثر در مورد یه خصوصیتی دارن که در تقدیر تحقق عقل به تنهایی با خود عقل غرض حاصل میشه، ولی اگر اکثر تحقق پیدا بکنه، در تقدیر تحقق اکثر اون چه که محصل غرض هست اکثر به تمام اجزایی هست و منها اون جزء زائد. اگر خصوصیت جوری باشد که در تقدیر تحقق اکثر تمام اجزای اکثر دخالت در غرض دارند، نه اینکه فقط عقل اون مقدار عقل داخل در غرض باشه، در تقدیر تحقق اکثر همه اجزا دخیل در غرض هستند. بله، اگر عقل به تنهایی حاصل بشه خود عقل غرض رو تحصیل میکنه، ولی اگر اکثر محقق بشه که عقل اضافه به اکثر به جزء زائد میشود، به مقدار اضافه عقل اضافه میشه به مقدار زائد، در این تقدیر ماهو المحصل اکثر به تمامی هست. در چنین فرضی، در چنین فرضی این اشکال شما وارد نیست. به عبارت اخرى از کلام مرحوم آخون اینطور هم در متن کفایه و هم در تغییرات این قسمت استفاده میشه که اگر فرض بکنیم که غرض حاصل می شود و مترتب می شود بر اقل به حدی و بر اکثر به حدی، اگه غرض جوری باشه که بر اقل به حدی مترتب می شود، یعنی اقلی که به او چیزی اضافه نشده باشه، و اکثر به حدی که اقل به اضافه جزء زائده، اگر غرض یه چنین کیفیتی داشته باشد، در چنین فرضی که غرض مترتب بر اقل به حدی و بر اکثر به حدی هست، در چنین فرضی وجوب ثابت در بین باید وجوب تخییری باشد، از مورد از موارد تخییر بین اقل و اکثر باشد. لا محیص عن ذلك، در این چنین فرضی نمی شود وجوب را به خصوص اقل متعلق بدانیم. چرا؟ به خاطر اینکه در این تقدیر خود عقل به تنها در تقدیری که اکثر به حدی حاصل حامل غرض هست و محصل غرضه، وجهی نداره که تکلیف به خصوص عقل بخوره، چون تکلیف به حامل الغرض میخوره دیگه. اگر حامل الغرض هم عقل به حدی بود هم اکثر به حدی بود، و تکلیف باید به هر دو تعلق بگیره به نحو وجوب تخییری. چون اکثر به حدی مثل اقل به حدی محصل الغرض هست، در چنین فرضی تخصیص اقل بالوجوب تخصیص بلا مخصصه، لا محیص از تعلق وجوب تخییری. از باب مثال فرمودن که مثلا اگر غرض حاصل از رسم یک خط طوری باشد که هم بر اقل به حدی مترتب می شود هم بر اکثر به حدی، مثلا معلم برای امتحان شاگرد گفته یه خطی رسم بکن که این برای اینکه بفهمه که شاگرد درست مطلب رو یاد گرفته یا یاد نگرفته، این غرض مترتب می شود هم بر رسم خط یک وجبی هم بر رسم خط دو وجبی، هم بر اقل به حدی هم بر اکثر به حدی مترتب می شود. و وقتی غرض مترتب بر هر دو بود، هر دو محصل غرض بود، وجهی نداره که ما ملتزم بشیم به تعلق وجوب به خصوص اقل، بلکه باید بگیم وجوب در بین وجوب تخییری هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.